أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث مباحث اصلی اصول بشیم، وارد مباحث مقدماتی بشیم، یه چند نکته ای را مناسب عزیزان در رابطه با جایگاه علم اصول توجه کنم. همچنین چگونگی نشأتگیری علم اصول و جدا شدنش از علم فقه و ادوار و تاریخی که بر این علم گذشته است. اصول فقه، کلمه اصول، منظور از کلمه اصول در اصول فقه چیست؟ آیا منظور قاعده است؟ منظور اصل عملی است؟ و چرا این اسم انتخاب شده است برای این علم و مسائل این علم؟ اصل در لغت به معنای اساس است، اساس، پایه و مبنا. ما یبنا علیه الشیء هو اصل. این مسائل هم در حقیقت مسائل علم اصول مبنای فقه هست، خصوص فقه هست، پایه ها و ادله فقه هست، راه فقاهت هست. هر جزء تعبیر هم در خوشبختانه در کلمات بزرگان و علما از همون ابتدا، از زمان مرحوم سید مرتضی از ذریعه که شاید اولین کتاب مدون اصولی ماست آمده است. مرحوم سید مرتضی در ذریعه جلد 1 صفحه 7 اینجوری می‌فرماید: اعلم ان الكلام في اصول الفقه انما هو على الحقيقه كلام في ادله الفقه. فقه ادله فقه است، يدل عليه انا اذا تاملنا ما يسمى بانه اصول الفقه وجدناه لا يخرج من ان يكون موصلا الى العلم او متعلقا به وفريقا الى ما هذه صفته والاختبار يحقق ذلك ولا يلزم على ما ذكرناه ان تكون الادله والطرق الى احكام فروع الفقه الموجوده في كتب الفقهاء اصولا للفقه. دیگه لازمش نیست که بگید از هر چه دلیل اونجا بیارن اون بازدی بشه اصول فقه همه ی ادله فقه. لأن الکلام فی اصول فقه انما هو کلام فی کفیت دلالت ما یدل من هذه الاصول على الاحکام على طریق الجمله دون التفصیل. تقریبا همون نقطه‌ای که بعد علمای اصول در تعریف دقیق علم اصول بیان می‌کنن همون به نقطه‌ایه. این اصول ادله فقه هست و این ادله ای که شکل کلی مشترک هست، نه ادله تفصیلی هر مسئله مسئله، همه اینا بشه مسائل اصول. مرحوم محقق که باز در کتاب معارج، معارج اصول کتاب خوبی بوده از که از محورهای بحث اصولی و کتب اصولی شناخته می شده در عصر بعد، حصول بعد ایشون هم همین شبیه این تعریف رو داره، الاصل ما یبتنی علیه الشیء و یتفرع علیه و اصول الفقه فی الاصطلاح هی طرق الفقه علی الاجمال. باز کلمه علی الاجمال مثل علی طریق الجمله که در کلام شده سید مرتضی بود ایشون اینجا هم آورده، یعنی به طور کلی. این مطلب بعدا بیشتر منقح شده در کلمات اصولیون متأخر، تعریف دقیق علم اصول، اشکال های نقضی و حلی و این هایی که شده است خواهد آمد که این بحث دلیل فقه بودن اونم علل اجمال یا کلی بودن به چه معنی. بنابراین اصول فقه و اینای پایه های فقه هست، ادله فقه هست، ولی ادله مشترک، ادله کلی. این ادله از دل خود فقه بیرون کشیده شد، یعنی در تاریخ اجتهاد فقهی و تدوین قواعد و متون و مسائل فقهی مشخص شد که در همه ابواب فقهی یه سری ادله و مبانی و پایه‌های مشترک هست که در هر باب نیاز به اون مبنا هست، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت ظهور، مثل دلالات خیلی از هیئت‌ها و سیغ عامه، سیغه امر، سیغه نهی، جمله مفهوم دار، ادوات عموم، اینا همه جا بهش نیازه در همه استدلال‌های فقهی و ابواب متنوع فقهی و گوناگون فقهی مورد استناد یک فقیه و یک مستنبط فقهی قرار میگیره و مشترکه و در هر مسئله این تکرار بشه، ادلش رو باز بیان کنن، واردش بشن، هم تکرار، هم چون دارای یک طبیعت متمیز خاص خودش هست، اینا به تدریج مشخص شد، هی بیرون کشیده شد و جدا شد، تفکیک داده شد از علم فقه و مسائل فقه، شد اصول فقه. لذا میشه گفت اصول فقه در حقیقت این علم زائیده شده یه علم فقه، بیرون کشیده شده از خود علم فقه. این نقطه‌ای که گفته شد دیده شد این قواعد، این مسائل مشترک است در همه ابواب فقه، همه جا نیاز به این هاست، برخلاف مسائل دیگری که مخصوص به یک باب، خاص به یک باب فقهی است، همه باب ابواب اون حدیث خاص به همون باب، مثلا اون کلمه مفردی که در معناش بحث هست، که معناش چیز، این مخصوص به اون بابه. کلمه صحیح مثلا مدلولش چیه؟ مطلق زمینه یا تراب فقط؟ این فقط در باب تیمم و مثلا یا سخور تیمم و به در باب طهارت حدثی مورد استفاده است، نه در جاهای دیگه. اونها مسائل خاص به همون باب خودش هستن، باب خاص فقهی هم مشترک نیستن، این خصلت درشون نبود. اونا اساس و مورد استفاده اون بابه، اساس کل ابواب، نوع ابواب. اونایی که مشترک بود به تدریج مشخص شده هی جدا شد، هی آمد تو مقدمه بعد شد، شد علم و اصول. اصول فقه به این معناست که خود مؤسسین این علم هم در شیعه همین توجه رو داشتن، ادله فقه از اون تعبیر کردن، طریق اثبات فقه تعبیر کردن. مرحوم محقق و امثال این تعبیر، این یه بحث. بحث دیگه بحث چگونگی نشأتگیری این علم و مؤسس این علم و در این بحث هم معروف اینه، گفته شده از میدونید اصلا در کتب عامه آمده است که مؤسس علم اصول فقه شافعی بوده بعضی از علمای بزرگ اهل سنت اینجوری گفتن، مثلا فخر رازی گفته اعلم ان نسبت الشافعی الی علم الاصول کنسبت ارسطو الی علم المنطق و کنسبت خلیل ابن احمد الی علم العروض. چطور اونا مؤسسین اون دو علم بودن؟ خلیل ابن احمد فراهیدی مؤسس علم عروض و قافیه های شعری بوده، ارسطو هم مؤسس منطق بوده، شافعی هم مؤسس علم اصول. ابن خلدون هم یه تعبیر شبیه ایشون داره در مقدمه است، کان اول من کتب فی علم الاصول الشافعی و املا فیه رسالته المشهوره و تکلم فیها فی الاوامر و النواهی. بعضی هم میگن شافعی اصول رو از شیبانی گرفته است که او هم دوره او بوده است، شیبانی هم یکی از شاگرد مهم ابو حنیفه است. احمد بن حسن شیبانی بوده که اون ابو یوسف معروف قاضی دربار عباسی گفته شده ایشون از او گرفته، ایشون مثل او هم نسبت داده شده. این نظر اهل علمای عامه است. علمای ما مخصوصا محققین از علما به همین جهت هم که علم اصول فقه منتسب به اهل عامه است، در شافعی است، در معروف میان اهل علمای عامه، در اون بحث بین اخباری و اصولی اخباری ها به این مسئله تکیه کردن و یکی از طعنهایی که بر علیه اصولیون گرفتن همینه که این علم اصول به این شکلی که آقایون میکنن و مورد استفاده قرار میدن این متعلقات از فقه عامه است و صحیح نیست. علمای ما تحقیق کردن، درست هم تحقیق کردن، این مؤسس علم اصول یه رشته و اصل علم بسیار مهمی از علوم اسلامی است و علوم شریعت است، مانند بقیه علوم شریعت و علوم اسلامی مؤسسینش ائمه اطهار خود ما هست و امام صادق بوده است. مرحوم سید حسن صدر در اون کتاب تأسیس شیعه این شکلی بیان کرده است این مسئله ده، فرماید مؤسس این علم امام باقر و امام صادق هم. اول من اسس علم الاصول و فتح بابه و فتح مسائله هو الامام ابو جعفر الباقر علیه السلام، ثم بعده ابنه الامام ابو عبد الله الصادق املیا علی اصحابهما قواعده، املا کردن بر اصحابشون قواعد اصول. اینها مثلا امام باقر امام صادق در تقریبا بیش از 100 سال 50 سال بیش از 50 سال قبل از شافعی بودن. شافعی شاگرد ابو حنیفه و شاگرد مالک، خود مالک از شاگردان امام صادقه. در ابتدای قرن دوم، شاید اوائل قرن دوم، امام باقر و امام صادق بودن و اصحابشون. شافعی در اواخر قرن دوم و ابتدای قرن سوم بوده. این مطلب درست هم هست، کسی بخواد بحث از کیفیت تأسیس علم اصول کنه همین نظر مرحوم سید حسن صدر در کتاب ارزشمند تأسیس شیعه درسته. دو تا شاهد هم بر این هست، دو تا دلیل بر این هست که شاید هم در کلمات خود حسن هم این کتاب آمده باشه، یکیش اشاره شده باشه. این تعبیر عمل یا علی اصحابه ما قواعده هم شاهده. یکی خود روایات، روایاتی که از ائمه اطهار و احادیثی که صادر شده است، برخی از قواعد مهم و اصولی در این روایات هست. روایات سوال کردن، ائمه جواب دادن، پاسخ دادن، یا خود ائمه ابتداعا وارد شدن به اون قواعد و مسائل عام مشترک همه ابواب فقهی که در هر استنباطی، اکثر استنباط ها به همون ادله فقه اشاره کرده، مورد نیازه ائمه اطهار بیان فرمودن. مثلا در رابطه با مباحث الفاظ، روایات زیادی از ائمه هست که به اصحاب خودشون استناد به ظهورات قرآنی رو تأکید میکنن، یعنی ظهورات ظهور رو مشخص میکنن، یا صغرای ظهور را، یا کبرای ظهور را، حجیت ظهور را، هذا و امثاله او یعرف من کتاب الله. در اون روایت معروف مسخ، چرا مسخ به بعض الرأس است، امام روایت به مکان البا امسحو به رؤوس کن، با هم برای تبعیزه. یا در باب جریره اون روایت که به امسح علی المراره حالا و از اشباهو یعرف من کتاب الله، در حضور جریره کسی که روی زخم باش و پشت ادهام باش دارو بلشته بود چکار کنه در برای حضور و مسح. این قبیل استدلال ها و استنادات زیاده در روایات توجه دادن روایات به تمسک به ظهورات، ظهور قرآن مخصوصا، حجیت ظهور قرآن خودش مسئله اصولی است. توجه به ظهورات دقیق که شاید مورد اختلاف بشه بین فقها در مسائل استنباطی، این اگر کلی باشه، مشترک باشه، خودش میشه مسئله اصولی لفظی و بابز الفاظ، معمولا همین قبیل مسائل. بحث قواعد باب تعارض بالخصوص از ائمه در رابطه با قواعد باب تعارض دو حدیث دو خبر، ده ها روایت صادر شده و اساسا مبنای حجیت خبر خود حجیت خبر ثقه. چه خبری حجت است؟ درسته یک ثقه باشه، انهم المأمونان و ثقتان در روایات و اخباری که اصل حجیت خبر در اون اخبار بیان شده، انه ثقه و ادیا الیک فعنی و ادیا، تعبیر به وثاقت، اینکه موضوع حجیت ثقه و وثاقت مخبر و راوی است، این یه قاعده است، قاعده اصولی است. بعد تعارض دو حدیث، احادیثی که معارض با کتاب است، قرآن مخالف کتاب ربنا از حجیت ساقطه، یه قاعده اصولی است، یه شرط است در حجیت خبر واحد، خبر زنی و صدور که حجیتش از باب اعتبار و تعبد است نه از باب علم، شرطش اینه که مخالف کتاب نباشه. این قاعده اصولی است در باب حجیت خبر ثقه، شرطی است در حقیقت در حجیت. و تعارض، تعارض ظهورات که اخبار مختلفی هست تحت عنوان اخبار علاجیه بحث میشه در علم اصول، مثلا یه باب یک کتاب مفصل علم اصول، بخش فصل مفصلی فصل تعادل و تراجیه که اینجا بحث میشه که در بار موارد تعارض آیا مقتضای قاعده چیست، مقتضای روایت خاصه چیست، درش تعبیر میشه به اخبار علاج. روایات زیادی که در رابطه با اینکه قرآن برش ناسخ هست، منسوخ هست، عام هست، خاص هست، تخصیص هست، اینجوری به ظهورات نمیشه عمل کرد، بعد از توجه به خاص و ناسخ و منسوخ و عام و قید و مقید و مطلق باستی عمل کرد، این همون قاعده تخصیص و تقیید و بیان میکنه، اشاره میکنه در حقیقت، بهش توجه کنه یک فقیه هم عدم حجیت ظهورات را قبل از فحص، اونم یه قاعده اصولی است. اونم بیان میکنه روایات زیادی که در باب رد استناد به قیاس و استحسان و این مدرکات عقلی زنی غیر قطعی، این هم در این بخش با روایات زیادی داریم. این خودش یکی از مسائل مهم و اصولی است. این قبیل مسائل را که در لابلای مجموعی روایات نورانی که از ائمه اطهار صادر شده انسان که جمع بکنیم، اینه مقدار زیادی از همین مسائل اصولی در این روایات مورد توجه و تعرض ائمه اطهار قرار گرفته و اینا رو به اصحابشون یاد دادن آموختن. اصلا همینا مبنا شده که بعد بره در کلمات فقهای همچون ابو حنیفه و یا مالک و بعد منتقل بشه به تلامذشون شیبانی و شافعی و بعد اونا تدوین کنن، اونا زودتر تونستن تدوین کنن این به بنابراین قواعد و مسائل اصولی عین خود مسائل فقهی، فقهش هم همینجوره، فقه اهل سنت هم تدوینش از روایات ائمه معصومینه یا از خود امام باقر صادق، چون ائمه مهم ائمه مذاهب اربعه شاگردان ایشون بودن، یا مستقیما یا به واسطه اونایی هم که نبودن شاگردای ابن مسعود و ابن عباس و اونها بودن که شاگردای امیرالمومنین بودن. در حقیقت روایات امیرالمومنین و ائمه دیگر که در این سلسله ائمه اطهار، امیرالمومنین کسی رو روایت داشته و امام باقر و امام صادق، این دو تا پایگاه اصلی صدور علم، علم فقه بوده، علم شریعت بوده به کل جهان اسلام، که اگر نبودن مذاهب اربعه هم نبود. اصولش هم قواعد مسائل اصول این مسائل فقهی ابتدا روایات بوده، چون میدونید روایات فقه عامه هم برمیگرده عمدتاً به ابن عباس و ابن مسعود که از شاگردان امیرالمومنین هست و روایاتی که مستقیماً از پیامبر سنت پیامبر نقل میکنه یا نیست، معدودش جداً یا طرقش طرق درستی نیست، زیرا حکومت های وقت منع کردن نقل حدیث را کلاً. این بخش برای مدت 100 سال ممنوع بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز، از زمان خلیفه دوم از ابتدای کار منع شد نقل حدیث. اگر هم منع نمی‌شد باز هم اینجور نبود که حالا خیلی وارد بودن، چون خودشون میگفتن صحابه در زمان پیامبر هم کمتر متوجه به حدیث بودن، شغلن از صفق و فلاسواق داره اونجا امیرالمومنین میگه ما شغلن از صفق و فلاسواق، ما مجبور خرید و فروش بودیم، قبض و اقباض بودیم در بازارها، ما نتونستیم سنت پیامبر رو بفهمیم خوب درک کنیم. مولا امیرالمومنین بود که این سنت رو جمع کرد، بعدم از راه شاگردان او، چه شاگردانی که مستقیما مرجع بعضی از ائمه مذاهب قرار گرفت مثل ابن عباس و ابن مسعود اینا منتشر شد، یا از راه ائمه بعدی مخصوصا امامین باقر و صادق. بنابراین همون گونه که در فقه اینجوره، در اصول هم همینجوره، ریشه قواعد و مسائل اصولی مثل مسائل فقه ابتدا روایات بود که روایات ائمه ماست، و همین ها یا از راه ابن مسعود و ابن عباس منتقل شد به برخی از ائمه مذاهب، یا از راه امامین باقر و صادق، خصوصا به ابی حنیفه و مالک، اینها شاگردان امام صادق و مقابل بودن، امام صادق بودن. بنابراین اصول هم مانند فقه از اینجا، یه شاهد، یه دلیل. دلیل دیگر که دیگه روشن‌تر میشه، بحث زمان تدوین کتب اصولی را هم شاید به معنا شروع تدوین کتب اصولی رو میگیره، اینه که شاگردان امام باقر و امام صادق که تا از جمله رساله هایی را که تدوین کردن همینگونه که در فقه رساله تبدیل میکردن، در رضا، در دیات، در چی که در حقیقت اینا این رساله ها بیشتر جمع روایات بود، تجمیع روایات بود با یه تفسیرهای مثل رساله های فقهی یا اصولی امروز ما نبود، بیشتر فقه معثور بود، فقه معصور بود، فقه منقول بود با توضیحات با اینا در شرح. در اصول هم همینجور همین کار در اصول کردن، در کتب فهرست های مصنفات شیعه و روات اصحاب ائمه آمده، در کتاب های رجالی و فهرست ها که قبل از زمان کسایی که رواتی که اصحاب ائمه ای که قبل از تاریخ شافعی و اینها بودن، اینا رساله در رابطه با مسائل حضوری تنظیم کرده بودن و داشتن. بله امام صادق، اصحاب امام صادق در کتب رجالی و فهرست های مصنفات شیعه آمده است، مثلا در رابطه با حشام بن حکم گفته شده یک کتابی داشته به نام الاخبار و کیف تصح، مرحوم نجاشی در رجال اینو گفته در ترجمه این شخص حشام بن حکم، فهرست ابن ندیم هم این رو آورده، یک کتاب دیگه داشته الالفاظ و مباحثها یا کتاب الالفاظ، باز حشام بن حکم این کتاب رو داشته، این باز هم رجال نجاشی در ترجمه ایشون آورده، هم فهرست طوسی در به این مناسبت آورده به مناسبت ایشون، همچنین فهرست ابن ندی. یونس ابن عبدالرحمن طبقه بعد از هشامه، شاگردان هشامه، کتابی تألیف کرده اختلاف الحدیث، همین بحث تعارض، یه رساله اصولی است. پس اینا مباحث اون کتابی هم که میگن شافعی تألیف کرده، کتاب اوامر و نواهی بودن گفتن دیگه، الامر و نهی، الاوامر و نواهی، کتاب هشام بن حکم که تاریخ وفاتش قبل از شافعی است، همون نیمه اول قرن دومه، الاخبار، الالفاظ و مباحث های اصلا اوسع از اونه، اون فقط نواهی و اوامره، این مطلق الفاظه، این مباحث الفاظ که حالا شده عنوان بخشی نصفی از علم اصول، الالفاظ و مباحثها، الاخبار و کیف تصح، این حجیت خبر، بحث اصولی است، این رساله هشام بن حکم بوده. بنابراین علم اصول هم تأسیسش مانند علم فقه به دست ائمه اطهار بوده، قواعدی است که مخصوصا اون بخشی که قواعد شرعی است دیگه، بحث لفظی نیست، بحث لفظی هم اونا بهش توجه دادن، قواعد شرعی اصولی که کاشف از حکم شرعی اصولی است، این جعل شرعی اصولی است، مثل حجیت خبر واحد، قواعد تعارض و ترجیح، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه، تراجیحی که در اخبار تعارض تراجیح آمده از ائمه واضح شده، یا اصل تخییر در دو حدیث متعادل متکافی، یا قاعده استصحاب، یکی از مهمترین قواعد اصولی که بعد از اول هم مورد توجه بود و بعد توسعه داده شد، بحث درش از زمان سید و شیخ طوسی هم بحث استصحاب قاعده اصولی است، قاعده اصولی صرفا شرعی است، استصحاب اون روایات صحاح سته زراره و سمت روایات دیگر رو دیگه ابتداعا خود ائمه بیان کرده. پس تأسیس علم اصول و مسائل اصول عین تأسیس علم فقه، منشأش ائمه اطهار بودن، بعد به تدریج در طبقه شاگردان و اونها به شکل رساله های جمع آوری روایات اینا تجمیع شده، بعد به تدریج در عصر بعد شکل یک علم که استدلال برش میشده، داره تبیین خاص علمی خودش داره، به اون روایات در آمده که این عصر در حقیقت دومه. به این ترتیب ما ادوار اصول فقه و تکامل اون را میتونیم اینجوری تقسیم بندی کنیم. البته یه بحث بسیار خوبی است بحث ادوار اصول فقه و همچنین ادوار خود فقه. ما در این کتاب موسوعه فقهی دارة المعارف فقه اهل البيت در اون جلد اول در یه مقدمه بحث مبسوط حدود 300 صفحه است، بخونید این بحث. بحث شده در رابطه با همین ادوار فقه شیعه بلکه کل فقه اسلامی و تطبیق داده شده با مسائلی که در گفتمان به گفته های علمای عامه هست. ما اونجا به شش عصر، شش دور تقسیم کردیم ادوار فقه را. همون شش دور هم در رابطه با اصول فقه میاد که دور اول و عصر اول عصر اصول ربایی است که عصر اصحاب ائمه است. روایات رو جمع آوری کردم در این رساله ها، هم در فقه این کار کردن هم در اصول فقه این کار کردن. و اینها روایات بوده با شروحی، با توضیحاتی تنظیم می شده، جمعاری می شده تحت عنوان مثلا اختلاف احادیث، حکم اختلاف احادیث چی؟ یا همون الالفاظ و مباحث و الاخبار و کیفت از صحب. اینا خوشامون حکم و رسول عبدالرحمن دیگران رساله هایی در این قسمت بخش رو داشتن. کشیده شده تا زمان شیخ صدوق و کلینی و تو لابلای کتب حدیثی هم اینها شاید بوده. عصر دوم عصر استقلال اصول در تدوین به عنوان یک علم، این اصل اصل شیخ مفید است و سید مرتضی و از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی شروع میشه. این دور دوم، هر سه این بزرگوار هم کتاب دارن در اصول. سید شیخ مفید از ذریعه رو داره، شیخ مفید تذکره داره، سید مرتضی از ذریعه رو داره و معروفی مخصوصا سید مرتضی بحث از ذریعه اش که بسیار مبسوط ناظر به کلمات اصول عامه هم هست. شیخ هم که عده اصول داره که معروفه. این سه تا بزرگوار این سه کتاب رو در این فصل دوم تأسیس کردن که در حقیقت مسائل علم اصول رو جدا کردن، به شکل علم مطرح شد و تدوین شد، نه به شکل کتاب روایت و رساله روایی. اصل سوم به میشه از زمان محقق حلی گرفت که این مسائل علم و اصول همچنین فقه هم همینجوره یه توسعه یافت، تنقیح بیشتری یافت، تطبیق بیشتری با اصول عامه پیدا کرد، تقسیم بندی هاش فنی‌تر شد، محکمتر شد، منقح‌تر شد تا زمان صاحب معالم که پسر شهید ثانی است، معالم اصول شد دیگه، اون کتابی شد که محور تدریس میشد در حوزه ها. اینم اصل سومه، اصل توسعه و تطبیق دادن علم اصول با اصول عامه. پس اصل دوم اصل استقلال، اصل سوم اصل تطبیق و توسعه، اصل چهارم اصل رکوده اصول فقه، خمودیه. دوره ما بعد از صاحب معالمه که دوره شروع حرکت اخباریگری و محمد امین استرابادی بود که این هم تا زمان صاحب حدایق کشیده شده. این اصل که حجمه ای تهاجمی بر علیه فکر اصول و بحثای اصولی شروع شد از این آقایون بزرگواران. به همون یکی از دستاویزاشون هم همون بود که این بحثا در کتب سنی هاست، مؤسس علم اصول شافعی است، اهل سنت، اینها با فقه اهل بیت و روایات اهل بیت سازگار نیست، متناقضی به روایات وجود کنه و احادیث. این عصر اخباریگری است، این عصر چهارمه، من از این اسمش گذاشتم عصر رکود، قمود. عصر پنجم عصر احیای مجدد و استحکام اصول و همچنین فقه، عصر وحید بهبهانی است. از مؤسسین این عصر در حقیقت و کسی که این نقش بزرگ رو ایفا کرد مرحوم محمد باقر بهبهانی است، معروف به وحید، که واقعا نقش بزرگ رو این مرد بزرگوار در احیای فقه شیعه و روش درست فقاهت، همین بحث ادله فقه هم در اصول در ادله عامه است، هم در استدلالات فقهی خاص هم ایشون نقش بسیار بزرگی داشت و از این رو ایفا کردن و شبهات اخباریون رو همه رو دفع کردن. شبهات یه جریان دیگری هم در قبیل از جریان اخباری هاش شکل گرفت در جامعه فقهی و حوزوی و حوزه های علمی شیعه، یه جریان نفی حجیت خبر واحد، محقق اردبیلی و شاگرداش دنبال میکردن، درست عکس از یک جهت عکس اخباریگری، یعنی که هر خبری باز قطعی باشه تا بشه استناد کرد و الا از حجیت بلا حجت نیست، انکار حجیت خبر واحد و تکیه به قطع و عقل و مدرکات عقلی قطعی و استدلال های عقلی، و اونم بود. مرحوم وحید با هر دو جریان جنگید و هر دو این افراط و تفریط ها را از بین برد. اونجا در اون مقدمه مفصل نقش مرحوم وحید، وحید بهبهانی، در این رابطه بیان شده، بحث بسیار ارزشمندیه با شواهد، کار بزرگی رو کرد مرحوم وحید. شاگردان وحید شاید در هیچ دورانی اینقدر شاگرد با این کیفیت تربیت نشدن، ایشون خداوند توفیق داد به ایشون که تربیت کنه. همه بزرگان معروف و معارف علما و فقهای ما شاگرد در اون تاریخ شاگردان ایشون هست، محقق قمی، سید بحرالعلوم، کاشف الخطا، نراقی ها، تمام این بزرگان، آل رازی ها، جد اعلای این ها، قعرجی ها، اینا علمای بزرگی بودن که در همه حوزه های علمی هم راه پیدا کردن، منتقل شدن از کربلا، بخششون در بهبهانشون 20 سالی هم در بهبهان بود. اصل ایشون هم اصفهانیه، بهبهانی نیست، گفته شده بهبهانی، چون در بهبهان حرکت اخباریگری قوی بود، ایشون 20 سال در بهبهان زندگی کرد برای از بین بردن این حرکت. علمای بعد بحرین و جاهای خاصی اونجا بودن در اون تاریخ، برای زمان معروف شد به بهبهانی، عمری در بهبهان بود و از اینجا منتقل شد به کربلا. خب مجدد علم اصول و این روش های درست استنباط فقهی و اجتهاد فقهی و فقاهت مؤسسش عصر پنجم، عصر مرحوم وحید بهبهانی است که این کشیده شد تا عصر ششم که میشه مبدع این عصر را شیخ انصاری قرار داد، رضوان الله تعالی علیه اجمعین، که این عصر ششم عصر ارتقاء و شکوفایی و ازدهار علم و اصول دیگه، که تا زمان فعلی هم این عصر ادامه داره. این تقسیم بندی ششگانه، دوربندی است، ادوار ششگانه، البته اختیاری است، بعضی ها جورای دیگه تقسیم بندی کردن، 8 دور کردن، بعضی ها 20 دور کردن ادوار فقه و اصول را، بعضی ها کمتر کردن. اینا مبنا داره براش، برای خودش که اونجا در اون بحث مقدماتی بحث فقه اهل بیت اصول فقهی اشاره شده به این تقسیم بندی های گوناگون. ما در این تقسیم بندی اونجا بیشتر نظر به خود علم کردیم، خود علم فقه و اصول و تحولات درونی خود علم فقه و اصول، که هر تحولی پیشرفتی واقعا یه تحول کیفی باشه و یه اختلاف اساسی داشته باشه با مرحله قبلیش در خود اون علم، نه جنبه های دیگری که مورد توجه برخی از مؤرخین ادوار علم فقه و اصول آمده. و برای هر دوری، هر عصری از این اصول ششگانه شاخصهای علمی بیان کردیم اونجا. چرا ما اینو مبدأ اصل قرار دادیم؟ این یه اصل دیگری حساب کردیم شمردیش که دیگه این شاخصها و این مسائل اونجا خوب مراجعه بشه، آقایون مراجعه کنند و ما دیگه واردش نمیشیم. پس بنابراین این علم اصول امروز علمیست که واقعا نقدر تاریخ ممتدی رو داره، منشأش هم و نشأتگیر گرفته از روایات خود اهل بیت، مؤسس این اصول و مسائل اصولی هم خود ائمه اطهار بودن، مخصوصا در اون بخشش که مربوط میشه به قواعدی که احکام شرعی است، قواعد اصولی که خودش رکن شرعی است، حالا یا تأسیسی یا امضایی. و امروز به حمدالله علم اصول دارای یک عظمتی است، توسعه و ارتقاء بسیار عظیمی پیدا کرده و با اهمیت به این معنا که هیچ گونه استنباط حکمی، نظریه‌ای، دیدگاهی، بینشی، معرفتی از شریعت، از کتاب و سنت و منابع شریعت اسلام بدون اشراف بر علم اصول میسور نیست. فرض علم اصول امروز نه تنها به درد فقه میخوره و در فقاهت لازمه اصولی باشه فقیه، هر برداشت رو بخواد از در هر بخشی رشته ای از رشته های علوم اسلامی، اگه بخواد اقتصاد اسلامی رو دست بیاره باز نیاز داره اصولی باشه، اگه بخواد آیات قرآن رو درست تفسیر کنه باز بایستی قواعد اصولی رو وارد باشه، در هر رشته ای اگه بخواد حقوق اسلامی رو هم بنویسه بایستی به دست بیاره از منابع درستش باز بایستی قواعد اصولی رو وارد باشه. امروز علم اصول کلید و مفتاح همه علوم شریعته، همه معارف اسلامی است. در به دست آوردن عقاید و علم کلام اسلامی هم باستی مشکل اشراف بر اصول داشته باشه، چون خیلی از این عقاید مبناش استناد به استزاره از کتاب، از قرآن، از روایات، برداشته از کتاب، برداشته از سنت، برداشته از این منابع اصیل اسلامی بدون اشراف بر مسائل اصولی به شکل کامل ممکن نیست. فلذا جایگاه این علم جایگاه بسیار بالایی است، علاوه بر اینکه خود این علم به انسان، به علما یک استحکام فکر و دقت نظر مربوط با و متناسب با استفاده و برداشت از کتاب و سنت میده و عدم تأثیرپذیری از علوم دیگر میده، گرچه در خود علم اصول هم در برخی از کتاب ها و نوشته ها یه تأثیرپذیری هم شکل گرفته، ولی خود علمای اصول بعد متوجه شدن، اون توجه دادن که آقا این تأثیرپذیری از فلسفه است، قاعده الواحد رو مثلا مرحوم صاحب کفایه وزیر استفاده کرد، همه بعد از صاحب کفایه گفتن ببینید این درست نیست، نبایستی این بحث رو از یه قاعده فلسفی توش استفاده کرد میگونه. ولی خود علم اصول یه دقت خاص خودش میده به انسان، این دقت، دقت متناسب با طبیعت استنباط فقه، استنباط شریعت، استفاده از منابع کتاب و سنت، این بسیار لازمه، بسیار لازمه. از بعضی از علمای بزرگی که سعی میکنم اسمشون رو، مرحوم شدن، منقول از علمای میلانی منقول، کسی که اصول نخونده باشه فلسفه‌ش هم تمام نیست، با کشون مرحوم فلسفه بوده. اینجوریه که بحث‌های اصولی علاوه بر اینکه ارتباط تنگاتنگ داره با هر گونه برداشتی از منابع اسلامی، کتاب و سنت در هر رشته ای در هر زمینه ای از معارف اسلامی و علوم اسلامی یک استحکام خاصی به ذهن میده، یک قدرت استدلالی و عدم وقوع تحت تاثیر بعضی از بحث‌های لفظی، بعضی از مغالطه ها، بعضی از تشبیش ها، تفکیک حسیات از هم، اینها در وضع فعلی علم اصول و ارتقایی که درش شکل گرفته، توسعه‌ای که درش شکل گرفته، تکاملی که درش شکل گرفته امروز مشهوده که در هیچ علم دیگری این گونه نیست. بنابراین اهمیت دادن به مباحث علم اصول بسیار مهمه. البته کارایی این مسائل می‌بایستی مورد توجه قرار بگیره. برخی از مسائل ممکنه کارایی نداشته باشه، اصلا اینا رو به تدریج میشه حذف کرد. یا بعضی از همون تاثیرپذیری‌هایی که عرض کردم از بعضی از رشته‌های علمی دیگر وارد شده، اینا رو به تدریج خودش هم حذف شده، دیگه نیست خیلی در اصول فقه. شاید بیش از اینم بشه حذف کرد بعضی از این مسائل رو. حالا این بازی بحث دیگری است. کسی اگر بخواد این مسائل رو روی بازنگری کنه و تدوین مجددی کنه به این مسائل، هم از نظر محتوا، هم از نظر شکل و ترتیب و تنظیم، تقسیم بندی مطالب و طبقه بندی مسائل جای بازنگری هم داره، جای توسعه هم داره، چون به تدریج مسائل مهمی هم اضافه شد به این موضوع و فرازهایی اضافه شد که نبود سابقا. این همه بحث از انواع سیره، استدلال به سیره که در حقیقت یکی از ادله مهم فقه، سیره عقلا، سیره متشرعه، انواع و تقسیم بندی های سیره، کیفیت استدلال به سیره که یه نوع استدلال به دلیل قطعی است در حقیقت، اجماع و سیره. بحث اجماع بود، بحث سیره نبود، این اضافه شد به تفریق و بحث های مختلف دیگری. اینا قابل توسعه هم هست، کارایی و کاربردیش هم زیاده در فقه و در همه علوم اسلامی. به تدریج هم اصول رفته به همین طرف، خیلی از مباحث الفاظ نحیف شده، مختصرتر شده که حواله داده شده به بحث‌های دیگری، مخصوصا بحث‌های تحلیلی خیلی نقشی در اصل مفهوم و اصل مدلول لفظی نداره زیاد و این بحث ها اضافه شده. هنوز هم جای توسعه داره این قبیل بحث ها که امیدواریم انشاءالله در خود بحث ها وارد این قسمت ها هم بتونیم بشیم و اشاراتی داشته باشیم. این بحث مقدماتی بود که انشاءالله اصل بحث که تعریف علم اصول در هفته آینده وارد خواهیم شد. صلی الله علیه و آله.